شهر کو به کو در طلبت شتافتم، شهر کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم.
شبتون بخیر، خوشی همراهان عزیز و سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه راه شب رو همراهی میکنید. ویژه برنامه اعتکاف رو وحید بیات تهیه کننده است، امید آریایی پشت میز صداست، محمد نصرآبادی هم کارشناس مجری این برنامه است، برادرانم سعید هنرمندی، حامد نجم الهدا و احمد قمی مسئول هماهنگی هم اینجان و به شما سلام میرسونن. سه شب یه داریم در شب‌های اعتکاف فکرمون رو جمع می‌کنیم، با کارشناس حرف می‌زنیم، اگرچه خب این کمتر تصنیف و ترانه می‌شنویم، این کمتر صدای شما رو داریم، کمتر پیامک می‌خونیم، اما می‌خوایم موضوعی قابل تأمل رو پیش رو بذاریم و فکر کنیم که بالاخره تا این سن همه ما یک غفلت‌هایی داشتیم و یک گم شدن‌هایی. گاهی از غفلت کارت بنزینمون رو یه جا گذاشتیم، یادمون رفته، یا از گرفتاری بوده یا اعصابمون خورد بوده. میخوایم ریشه‌های روانشناسی عجیب غریب داره گم شدن‌ها و گم کردن‌ها. طرف یه موقع از عجله و شتابه که از جیبش چیزی میفته، یه موقع از ترس این اتفاق براش میفته و چیزی رو گم میکنه. امکان داره بچه‌ای رو از مثلا ببینیم که دست مادرش رها کرده، گم شده، و همه ما آدم‌ها متفق القول هممون تقریبا انصافاً و وجدانن شب که میخواییم بخوابیم میفهمیم که یه جورایی اونجور که باید همچی پیدا نیستیم، گم شدیم، سر جامون نیستیم و انگار حالمون خوب نیست. راجع به این غفلت ها بگیم، اصلا شما چه غفلتی کردید که چیزی رو گم کردید؟ کجا غفلت کردید؟ یه میدونم جناب صاحب یا سعدی میفرماید که رفتم که تیغ از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، صد سال راه هم دور شد. اون غفلت کجا بوده که ما انجام دادیم؟ اون غفلت رو پیدا کنیم، به 3900 ارسال کنید. اما همطور که عرض کردم، در شب وفات دخت گرامی علی ابن ابی طالب علیه السلام، جناب سرکار زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. این زن اسوه صبر و مقاومت و زندگیش خالی از غفلت بوده، جایی که باید پرده‌داری کرده و جایی که باید افشا در بارگاه یزید. زندگی پیچیده‌ای داشته و نمونه کاملی برای یک زن، یک زن با غیرت. می‌خوایم بخشی رو تقدیم کنیم به شما در رسای این زن بزرگ و سالروز وفات زینب کبرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت بگیم.
هر وقت گفتید زینب یعنی توسل و دعا و توکل، از حسین جدا نمیشه. اصلا زینب یعنی متصل به حسین، هر کی متصل به حسین باشه تنها نیست. یه جمله گفت تابلو شد کنار جملات معصومین علیهم السلام تو تاریخ کربلا، یگانه شد جمله زینب، ما رأیت الا جمیل.
شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم، قدم خم شد ولی کم خم به ابرویم نیاوردم. جانان ما در غربت صحرا به غارت رفت، ثمه اقبلو علا سلب الحسن، اومدن سوغات ببرن، غنیمت ببرن حسین. موسیقی
چشمش گریست دشت با آتش کشیده را، بیتاب گشت سرخی حلق بریده را، آرام بر لبان آتشناک بوسه زد، در بر گرفت قامت در خون تپیده را. زینب عمود خیمه عالم شکسته شد وقتی که کوفه بر تو فرو بست دیده را. پیراهنی که بوی حسین تو میدهد، زینب صبور باش دو دست بریده را.
یکی از عزیزان میگفت این اتفاقاتی که کربلا میافتاد، زینب گاهی میفرمود حدثتنی بها ام، اینا رو مادرم برای من تعریف کرده، من اینا رو خبر داره، برای من چیز مستبعدی نیست.
خیمه ها گر گرفت، دل ها سوخ، شعل بالا گرفت، دریا سوخ، آسمان ها چرا نباریدن، لحظه ای که تمام صحرا سوخ، مشعل لعنتی که روشن شد گوشه روسری زنها.
هرچند پای بی رمق او توان نداشت، هرچند بین قافله جانش امان نداشت، بار امانتی که به منزل رسانده است چیزی کم از رسالت پیغمبران نداشت، جز گیسوان غرق به خون روی نیزه ها، در آتش بلا به سرش سایبان نداشت.
یک بار دیگه تسلیت میگیم سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به شما عزیزان. سپاسگزاریم که ما رو دارید همراهی میکنید. عباس فرنیاز برام این گفته عرض تسلیت به شما، خواستم بگم من چند سالی از تو خودم گم شدم، از خدا میخوام کمکم کنه. مهدی یوسفی راننده کامیون روستای تندران گفته تشکر از برنامه، السلام علیک. السلام علیک یا زینب کبرا، من همیشه توکلم به خداست و در هر زمان خدا رو شکر میکنم. همه ما گمشدگان مرگ و ترسیم، اعمال خوب ما میتونه ما رو پیدا کنه. درود به شما آقای یوسفی، واقعا همینطوره. استادی دارم که به من میگه همیشه یا ترس یا عشق، نمیشه جایی که ترس باشه عشق نیست. خانم زحمتکش فاطمه خانم مثل همیشه ما رو همراهی کردن، گفتن هر انسانی گم شده است، منم مثل همه انسان‌ها، ولی هر وقت گم شدم تو اولین فرصت به خدا پناه بردم، اونم به خاطر مشکلات فراوانی بودی که برام رقم خورده. خدا انشالله واقعا کمکم کنه انشالله. نادر بهمنی از ملایر، سلام عمو حسن، من بچه بودم 1352، با خانواده رفته بودیم زیارت امام هشتم مشهد. چه جالب، من اون سال به دنیا اومدم فروردینش، خودم تنها برای زیارت رفتم سهن، گم شدم و چون پدرم آدرس رو نوشته بود جیبم گذاشته بود، نشون دادم به یه آقایی، مرا برد خونه و نترسیدم. به به، خدا رحمت کنه رفتگان تو و خدا حفظت کنه جناب بهمنی عزیز. چه پیامک جالبی، تو حرم خیلی ها گم میشن ولی هیچ کدومشون هم نیستن که پیدا نشن، بالاخره یک خادمی، یک زائری حواسش هست و میرسونه بچه رو به والدینش. اما جناب نصرآبادی تشریف آوردن، من یه سر دارم حرف میزنم. آقای نصرآبادی سلام بر شما.
سلام علیکم، احوال شما چطورین آقا؟
قربانتون گرم، میخوام که میکروفون بسپارم یک ورودی داشته باشم.
خیلی بزرگوارین. سلام به همه خانم ها، آقایون و رفقایی که همراه رادیو ایران جان و ایران عزیز هستند و دل به این مرز و بوم و این احوال بی نظیری که سالهای سال هست که در دل مردمان این مملکت با همه سختی ها، گرفتاری ها در واقع بوده و هست سپردند و ته همه غم ها تونستن کار جمع کنن. خلاصه میرسند، یعنی همه اتفاقای بزرگ که در طول تاریخشون افتاده آخر سر اونها همچنان ایرانی هستند و ایران رو دوست دارند و با هر زبان و ملیت و قوم مختلفی که دارن همه تحت یک اسم مشترک کنار هم دیگه هستن. این رو علکی نگفتم، میخوام امشب اگر فرصت بشه یه خورده در تو با منیت هامون با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم ما چند جور من داریم و این منها چه ارتباطی به بقیه پیدا میکنن که اون وقت توی این خلوتهای عبادتهای خودمون راز و نیازها و ذکر و ورد هامون هم ببینیم که کمکی میتونیم به این خودشناسیمون داشته باشیم، بلکه من بنده و شما و هر کسی دیگری یه خورده به خوله امروزی ها پیشرفته تر بشه، یه خورده رشد یافته تر بشه. ما توی این اتفاقی که الان توی سلام علیکم گفتم یه چیزی رو در طول اعصار و قرون مختلفمون در واقع تجربه کردیم.
بله.
که آخر سر یه جایی یه گرفتاری، یه سختی، یه ناراحتی اگر پیش اومده مردمان اون دل به دل هم دیگه دادن، یعنی تو اون نقاط اشتراک جدی، حالا تو خوشیام همینطورا،
ولی واقعا خوشم نشون
آره تو اون اتفاقای خاص قشنگ نشون دادن که ته دلشون یه جا با همدیگه گره خورده، حتی اگر یه جاهایی ممکن بوده از همدیگه دلگیر باشن، ناراحتی باشه، اختلافی پیش اومد، اما همدیگه تنها نذاشتن، بنابراین درکی از یک سری اشتراکات دارن که این درک عمیقی است.
پیدا کردن هم بلدن.
ببینیم اینو چقدر میشود تبدیلش کرد به فرایند زندگی و متن زندگی و گسترشش داد این اتفاق رو، که اون وقت فکر میکنم چیزی میشود از جنس غیر سوء احوالنا الى احسن الحال.
بله.
یعنی به سوی بهترین احوال رفتن یه همچین چیزی میتونه باشه، حداقل یکی از وجوه جدیش همین هست انشاءالله.
حالا موضوعی که امشب میخوام راجع بهش حرف بزنیم که غفلتی که باعث میشه من گم بشم یا گم کنم و بعد حالا پیدا کردن برام یک دشواری بشه، اول به من اینو بگو آقای نصرآبادی، از نظر شما این همه مطالعه کردید، کتاب رو خوندید، با دین آشنایید، قرآن رو خوندید، به من بگید آیا ته تهش اون چی به سر من میاد نوشته شده است واقعا برای من؟ یعنی آیا من باید فکر کنم که این منم و اینجوری بوده اصلا، همین راه رو باید طی می‌کردم، یا من خودم سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم؟
خیلی چیزی به نظرم جوابش راحت. یعنی ببین حسن جانم، من به نظرم میرسه که یه روزی اینو مثلا دختر خودم ازم پرسید بابا این چجوری به نظرت؟ گفتم بابا جان اصلا چی کار داری که چه میدونم کتابا چی گفتن، دیگران چی گفتن این حرفو؟ به نظر خودت خلاصه تو الان میخوای کاری بکنی، به نظر خودت داری با اختیار و اراده خودت تصمیم میگیری یا یکی سیستم پیچیده‌ای تو رو کاملا تحت اختیار خودش گرفته، او کنترل کرده و تو فکر میکنی که داری بر؟ این خیلی به نظرم وجدان میشه، لازم نیستش که کسی واسه آدم استدلال بکنه.
بذار راحت‌تر بگم، فکر کن که من مثلا در یک جایی دور افتاده، فکر کن اصلا یک در قبایل سرخپوست به دنیا آمده خب. بودم و اصلا هیچ نسبتی و هیچ آشنایی با اصلا این شبها و این ایام و این طرز خب. فکر نداشتم خب. آیا من به عنوان یک انسان اصلا شکل بشر میتونم اینجوری فکر کنم که من دیگه اگه حالا اگه تو تهران به دنیا آمدم این زندگیم شده، امشب و اینجا دارم تسلیت میدم، میدونید من مسلمانیم که آره. پدرم مسلمان بوده، اگر اونجا بود اصلا نمیشناختم این ماجراها رو، میدونید
آره لحاظ شکل آره
نداشتمشون آره. که بخوام گمشون کنم.
قطعا خیلی از ما، اگر نگم هممون، قطعا خیلی هامون اگر مثلا در یک خانواده با یک دین و مذهب دیگری یا حتی لا مذهب به دنیا میمدیم، قطعا بخش عمده‌مون همون شکلی میشدیم.
حالا من میخوام بگم من زینب و علی و حسن و حسین رو دارم، خب. این شارده معصوم و پاک ها و اولیاء الله رو دارم، من اگه گم کنم حالا یه ماجرا
رسم
همین میخواستم بگم به اسم دارم حداقل. خب
آخه این خیلی حداقل به درد بخوری الزاماً نیست. خیلی ساده، خیلی واضح، واقعا بین بچه‌ای که به خاطر پدر مادرش کافر یا بت پرست شده یا هر چیز دیگری، با کسی که به خاطر پدر مادرش، به خاطر جامعهش مسلمان یا خدا پرست شده، به اصطلاح هیچ فرقی نیست. میخوام اگر من اگر از رو فکر خودش نباشه. ببین این تصریح قرآنه، ببخشید صحبت تو.
البته نه نه، سوال به شکل دیگه میخواد مطرح بشه.
بفرمایید.
من اینا رو دارم، خب گمشونم شاید بکنم، امکان داره ازشون غافل بشم، از بزرگان اولیا الله. اونی که گفتم تو پرو تو پرو تو مکزیک تو سرخپوستا، اینا رو نداره که گم کنه، اصلا اینا رو نداره از اول.
خب
جالبه، یه موقع به اون نگاه میکنی میبینی انگار ارتباطشو با طبیعت میبینم، اون سرخپوست.
بله بله.
ارتباطشو
بله
با روح بله میبینم. بله بله بله. با پروانه، چون شما بله خودت اهل بله طبیعتی. میگم انگار این به خدا وصل تر از منیه که این همه کتاب روشونمه، این همه هم نسبتو به من دادن و ماشاءالله شیعه هستن.
یه تعبیری قرآن داره در اتفاقا ارتباط با دیگر ادیان. خب ادیان هم که میگیم اصلا صحبتش با دیگر انسان هاست. خب میگه که قول یا اهل الکتاب، اینها به قول معروف مشت نمونه خروارن به نظر من توی این خطاب. منظورش اینه که آهای بقیه آدم ها به نظرم.
خب مدعیان ایمان،
آدم هایی که میگید به هر صورت ما فکر کردیم و به نسبت فکر کردنمون اعتقاد بید. قبلش اون صحبت قبلیه رو بذارید اشاره بکنم. ادعای قرآن این هستش که در مثلا در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که ابراهیم به قومش گفتش که ما ذات عبودون، در سوره مارکی شعراس اگر اشتباه نکنم،
بله
شما چی میپرستین؟ قالو وجدنا آبا انا کذار که یفعلون. بله آیه قبلش یه چیزی داره که اینها یه سری بتایی هستن که ما اینا رو میپرستیم.
ما مضمون فارسیشو بفرمایید.
آره جواب دادن، گفتن که اینها یه بتایی هستن که ما میپرستیمشون، در جواب این سوال از ابراهیم که شما چی میپرستید؟ تا یه سری بت هستم. گفت اینا از کجا میپرستین؟ گفتن که وجدنا آبا انا کذلک که یفعلون،
پدرامون هم این کارو
آره آبا و اجداد ما این کارو میکردن و ما به خاطر اینکه اونا این کارو میکردن این کارو کردیم. از ابراهیم گفتش که فکر نمیکنید شاید پدرانتون، پدرانتون به معنای گذشتگانتون،
بله
لا یعقلون شیئا، به چیزی درست فکر نکردن. اهل خرد ورزی، نه اینکه عقل نداشتن،
اشتباه داره.
نه اینکه عقل نداشتن، از عقلشون شاید یه جایی استفاده نکردن. غفلت مگه غیر از اینه که آدم یه چیزی رو که داره ازش استفاده نکنه، توجه بهش نکنه. خب
بله.
یا یه چیزی رو که میفهمه رو توجه بهش نکنه، خلاف فهمش رفتار کنه. خب حالا این سوالو از هر کسی دیگری با هر عقیده میشه پرسید، چرا به این عقیده داری؟ چرا خدا میپرستی؟ اگر بگم که به خاطر اینکه پدرم و مادرم خدا پرست بودن، که همون جواب بود پرستر دادم که هیچ فرقی نداره.
موضوع اینجاست.
اما اگر که گفتم که به این دلیل که من این گونه یافتم و این دلایل رو دارم. ببین اما اصلا جانم
آیا من بعد مثل ابراهیم دنبال خدای خودم بگردم؟
الان میگم اگر که آخه نمیدونم، اگر آدم هستم و اگر عقل بهم داده شده، اگر فکر دارم که اگر استفاده نکنم ازش پس به چه دردی میخواد بخوره اینا؟ اگر استفاده نکنم به چه دردی میخواد بخوره؟ ببین اینی که من یه بستر آموزش در اختیارم گذاشته بشه، بله، یه بستر تحقیق و سوال و دسترسی به کسایی که میشود اسمشون رو گذاشت خردمند، اهل خرد ورزی، یعنی دائما اهل فکر کردن، دائما اهل استفاده از فکرشون هستن،
بله،
اگر دسترسی به اینها داشته باشم این نعمته. ولی اگر ازش استفاده نکنم واقعا هیچ فایده‌ای واسم داره؟
نه. حالا همین فرصت هم برای یه فقیر حاصل نمیشه.
خیلی خوب،
انگار جهان عادلانه
اشکال نیست. نداره، اشکال نداره. الزاماً میخوام بهت بگم که مهم این نیستش که من چقدر به نعمتهای مختلف دسترسی دارم، مهم این هستش که از نعمتهایی که دارم چقدر استفاده میکنم. دیشب و پریشب در تو این اشاراتی داشتیم که پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله به عنوان یکی از خردمندترین افراد بشر که تا الان نمود و ظهور و بروز پیدا کرده،
بالاخره به دین زمان آره، خودش آره، طغیان کرد.
اصلا شما فرض کن که او رو به عنوان پیغمبر نشد، این سخن چقدر حکیمانه است که کسی که با آنچه که میداند عمل کنه، علم اون چیزی که نمیدونه به دست میاره. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که میدونی مثل یه چراغ قوه است، مثال من بله، مثل چراغ قوه است که جلو پات هم اگه روشن کنه تو میبینی که جلو پات چاه یا چاله است یا راهه. اگر چاله بود پا نگذاری، یعنی بهش عمل کنی، به این دانشت، به این فهمی که پیدا کردی. و اگر راه بود هر چقدر جلوتر میری چون همراهته، این علم با عمل چون همراهته با تو حرکت میکنه، جلوتر رو همه نشون میده. درست؟ برای من هیچ موقع ممکن نیستش که تو چاله بیفتی، تو چاه بیفتی. دائما داره جلوترش
نشون
میده. خب خب بنابراین این قرآن میگه که قرآن یعنی ترکیبی که معقول هست.
بله.
ترکیبی که هر فهم صحیحی میتواند بفهمه که این درسته و غیر از این غلط هست. خیلی مهمه ها، چون ممکنه این موقعی بفهمی یه چیزی درسته ولی الزاماً نمیتونیم بگیم بقیه چیزا غلطن. خیلی این نکته مهمی ها. یکی از مبانی خردورزی که اگر یه کسی نداشت به خردورزی خودش شک کنه، حالا اگر که چند تا دکترا هم داشت، اگر که کلی هم استاد دید.
اینه که با تایید
اینه که اگر من فکر کنم که همه ماجرا رو فهمیدم و همه درستی رو به دست آوردم، حتما در خطر اشتباه هستم، حتما. بنابراین اگر فهمیدم الان حرف من درسته، اجازه ندارم بگم حتما همه حرف دیگران غلطه و من همه حقیقت رو به دست آوردم.
خود پیغمبرم جایی که از قطعیت صحبت میکنه میگه کلام خدا قطعیت داره. کلام من کلام منه.
آقا این کلام خدا چجوری داره صحبت میکنه؟ قول بله، فبشر عباد، بندگان رو بشارت بده. به چه چیزی؟ این بندگان خصوصیتشون چیه؟ یعنی اگر چی داشته باشن یکی از دلایل بندگیشون به حساب میاد؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
همه حرفا رو میشنون،
که حرفای حساب رو میشنون و بهترینش رو برمیگزینند. این اگر خرد ورزی نیست پس چیه؟
بازم با هم حرف میزنیم. معصومه خانم از اهواز گفته که سالهاست خودم رو گم کردم، چون واسه خودم زندگی نمیکنم، همش برای خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگران زندگی میکنم. معصومه خانم واقعا در این جور موارد حتما باید آدم فکر کنه، با یک مشاوری حرف بزنه و ببینه آیا چیزی که باعث آزارش میشه اصلا به چه شکل انجام بده کار خوب و بهتره. برادرم سید کوروش عشقی همراه ما سلام به ما و شما کردن و گفتن حالتون خوب باشه، ان شاء الله خداوند خودش مسیر رسیدن به کمال رو برامون نشون داده. اگه تو راه خدا گم بشیم خیلی غافلیم، چه عمدی چه سهوی، اما از اونجایی که خود خدای مهربون دستگیره نمیذاره به اون مرحله تاریکی برسیم. انشالله که همینطور باشه. سید کوروش عشقی عزیز، رئیسی از ملایر گفته سلام بر شما عزیزان، ما گم شدگان ره عشقیم، ما خیر سران در پس دیوار بهشتیم، ما رازه برای چند سبان کار که نکردیم. خب حیف شد که شعرتون انقدر در هم ریخته است این جملات که نتونستم درستش کنم، اما درود بر شما که دارید ما رو همراهی میکنید. حسن آقا گفتن سلام بر شما، عرض تسلیت، در قفلت باعث شده که عمرم به خاطر مصرف مواد مخدر در قفلت گذشته. بهزاد عزیز که از شهر کرد همراه ما و نگهبانی، اگر حالا برادرم متوجه این قفلتت شدی چه خوبی یه فکری بکنیم، شب داریم حرف میزنیم دیگه. محمد عزیز، دیگر شنونده ها، هم با هم دعا میکنیم، شاید همت کردیم یه کار بدی رو کنار گذاشتیم، یه کار خوبی رو انجام دادیم. من چند روزه دارم دوباره ورزش رو از نو شروع کردم، چه ایرادی داره یه کاری رو یه همت کنیم؟ حالا شما این همه مدت اینجوری زندگی کردی، مصرف کردی، یه چند سباهی اگه میشه مصرف نکن، با بچه های انجمن معتادان گمنام در ارتباط باش، انشالله اتفاقات خیلی خوب میفته، شاید اصلا پاکی تو رها نکردی. 3900 در خدمت شماست تا همچنان در مورد موضوع برنامه گم شدن ها بگید، غفلت هاتون بگید و بگید که خب چی کار کنیم ما دچار این غفلت و این گم شدگی نشیم. بریم گزارش خانم محمدی عزیز رو بشنویم، برمیگردیم با جناب نصرآبادی به گفتگومون ادامه خواهیم داد.
تا به حال شده توی این مسیر زندگی احساس کنید که گم شدید و به دنبال اون گم شدتون بگردید؟
فکر نمی کنم. نه
بله، خیلی وقتا پیش اومده آدم به یه نقطه میرسه که حس میکنه راه ها داره اشتباه میره و همین اشتباه رفتن راه یعنی گم شدن، که آدم بر میگرده و به گذشته نگاه میکنه و شاید توی مسیر یه بیراهی بوده که حالا انسان متوجهش نشده. از طرفی هم راهنمای ما انسان‌ها خداست، خدا بهمون نشون میده اون راه‌ها را و برمیگردیم اون راه‌ها جبران. زیاد پیش اومده واسه خود
منم. آره، معمولاً یه چیز گنگی همیشه تو ذهنم بوده و خیلی دنبالش گشتم که چیه اون سوال تو ذهنم، یه مبهمی ابهامی است.
چه مسیری رو طی کردید برای اینکه اون گم شده رو پیدا کنید؟
معمولا خب من از گذشته مرور میکنم تا به آینده فکر میکنم اینم چه اتفاقاتی افتاده، چه تأثیراتی تو زندگی من داشته.
زمانی که گم میشیم قطعا به یه بنبستی میرسیم که تو اون بنبست آدم متوجه میشه که راه اشتباه اومده و واسه پیدا کردن راه درست مجبوری بشینی فکر کنی به گذشته و این مسیری که طی کردی تا ببینی کدوم قسمت باعث شده که شما به بیراهه کشیده بشید و همون جاست که شما متوجه میشید اون نقطه ای که بیراه شما رو اومدید باید برگردید اونجا و اون بیراه رو اصلاح کنید. و درسته یه مقدار سخت هست ولی خب میشه جبرانش کرد اون بیراه.
خب با توجه به اینکه همه ما فطرتاً خداجو هستیم و تلاش میکنیم بریم و به اون گم شدمون، اون معبودمون برسیم، ولی متاسفانه گاهی اوقات به معبود که میرسیم بعد از یک مدتی غافل میشیم و دوباره مسیر رو گم میکنیم. به نظر شما چه کار میشه کرد زمانی که اون معبود و گم شدمون رو پیدا میکنیم همونجا بمونیم و کمتر ازش فاصله بگیریم؟
به نظر من باید تو مسیری که خدا یا قرآن بهمون گفته حرکت کنیم و همین باعث میشه که دیگه اون معبودی که پیدا کردیم رو گم نکنیم دیگه. من خودم شخصا معمولا از قرآن استفاده میکنم، متوسل شدن به دعا، متوسل شدن به نماز، با این چیزاست که آدم تو مسیر میمونه و مسیر رو گم نمیکنه.
به نظر من شما وقتی که وارد اعتکاف میشین، یعنی وارد اون مکان اعتکاف میشین، یعنی شما یه طوری انگار تعلقات دنیای خودت رو گذاشتی کنار، از خود دورشون کردی و وارد مکانی شدی که آقا میخوام با خدا ارتباط بگیرم دیگه. اگر ما همینطور که تعلقات خودمون رو، اون دغدغه‌ها و به خصوص اون مشغله‌ای که باعث شده که گریبانگیر ما بشه و باعث شده که ما رو از هدف اصلی که همون بندگی و ذکر و یاد نام خدا هستش رو باعث شده از ما بگیره، به نظرم اینکه همینطور با همون سمتی که ما الان رفتیم که باعث شده خب روی خودمون کار بکنیم و تعلقات رو بذاریم کنار، هدف اصلیمون رو بیشتر بهش فکر بکنیم، اگر همینطور به همین منوال بریم جلو قطعا خواهیم توانست بر این نفس خودمون غلبه بکنیم و انشالله که بتونیم یکی از بندگان خالص خداوند باشیم و انشالله بتونیم بندگی بکنیم.
گاهی اوقات مسیر رو طی می‌کنیم، گم شده رو پیدا میکنیم، اما متاسفانه غافل میشیم و دوباره از اون مسیر خارج میشیم. برای اینکه بتونیم حال خوش رو حفظ کنیم چیکار باید کنیم؟
بهترین راه به نظرم شکرگزاریه. من همیشه شکرگزار خدا هستم باعث چیزایی که داده و چیزایی که ازش میخوام و طلب میکنم. به نظر من بهترین راه شاد بودن همین شکرگزاری خداوند. من وقتی واقعا با خدا راز و نیاز میکنم، صحبت میکنم، غم تو دلم رو فراموش میکنم. یعنی خیلی اعتماد به نفسم بیشتر میشه، آرومتر میشم، آرامش پیدا میکنم، به آینده امیدوارتر میشم.
زمانی از خدا دور میشیم که به متعلقات دنیا دل ببندیم، متعلقات دنیا بشه زندگی ما. انشالله از خدا دور نشیم هیچ وقت و انشالله که بتونیم این نزدیکی رو بیشتر کنیم به خدا، باقیات و صالحات خودمون رو پر کنیم که انشالله مورد عنایت خدا و حضرت قرار بگیریم.
شبتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم همچنان همراه راه شوید. موضوع صحبت ما گمشدگی است در زندگی. چرا نسابدی؟
جا
فرمایش شما رو میشنیدیم.
عرض میکردم ببین توی اون صحبتی که الان اشاره کردید که آقا اصلا باید فکر کرد به این که، یا اینکه نه به پشتوانه این فرض کنید که خانواده‌ای که داشتیم، محیطی که برای اون فراهم شده، این حرفا، همین حرفا رو قبول کنیم. یه سری آدمی که به نظر عاقل میرسن یه سری حرفا زدن، خب قبول کنیم دیگه. یا اینکه درتاش سوال کنیم. من که به نظر میرسه که اگر آدمیم که باید سوال کنیم، اگر عقل به اون داده شده که باید ازش استفاده کنیم. و عقل شأنش سوال دیگه که آقا تو برای چی؟ ماها خیلیامون بذار یه خورده چیز کنم، یه ذرم اجتماعیش کنم. ماها خیلیامون، خیلیامون هممون، از دم هممون بسیاری از کارامون به علت نه به دلیل.
یعنی چی؟
یعنی مثلا من چون حالم خوبه الان، یه اتفاق خوب واسم افتاده، با خانواده‌ام هم گرم میگیرم و حالم خوبه، محبت میکنم بهشون، حالم خوبه.
این اجبار روانی منو بیست.
دلیلی ندارم خیلی برای این کار، یه علتی. و برعکسش هم هست، حالم بده، حالا داد میکنم، نمیدونم ناراحتی میکنم، بده بیرون.
آره.
و خیلی اتفاقا از این جنس که یک علتی پشتش هست. اگر از همون پرسن چرا این کار رو میکنی، دلیل واضح و روشنی نداریم. درست؟
این برای چی گفتی؟
برای این که بسیار اون دینداریمون هم به علت نه به دلیل. و آدم عاقل کسیه که
یعنی بابای شناسنامه بابای علت.
بله بله هر نه اصلا حالا فکر کن که نه اصلا به دین آبا اجدادش هم نیست، ولی از یه کس دیگری خوشش اومده. فقط خوش آمدنش این علته، این دلیل نیست، این یه احساسه، این که تعقل نیست. که برای همین علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه هر کسی که اشخاص او رو وارد یک دینی بکنند، همون اشخاص او رو از اون دین بیرون خواهند برد.
یعنی به یک فردیت اعتقاد دارن جناب علی علیه السلام.
این جمله رو در ادامه اونی میگه که ان هاذا الدین لا یعرف بالرجال ولکن یعرف بمعیار الحق فاعرف الحق تعرف اهله. میگه که این دین، این حرفی که ما میگیم حرف حسابه، با شخصیت
آدم نیست.
نه 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 ببخشید، به شخصیت ها شناخته نمیشه. یعنی چون فلانی خوب هست، چون اصلا من علی ابن ابی طالب دوست دارم پس به دین اون میگروم. خیلی همون اینجوری هستیم. ولی علی میگه که از من دلیل بخواه
که چرا من تو این دینم.
ولیکن یعرفو به معیار الحق، به معیار حق شناخته میشه. معیار فرقش با نشانه های دیگه این هستش که فقط حرف درست، جنس صحیح، جنس اصل، حائز اون شاخص و چیزی هست که اسمشون میذاره معیار. چون یه سری نشانه هست بین جنس اصل و جنس تقلبی مشترکه، اونها معیار نیستند، نشانه هستن ولی نشانه های مشترکن. آقا من نماز میخونم، روزه میگیرم، دعا میخونم، فلان 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 فلان، نماز شب، چه دعای چه حالی، چه حالی.
خب این نتیجهش
در حالم هم خوبه، ولی این اصلا معیار نیست. چون خیلی از کسانی که اتفاقا اولیای خدا را حتی دست به کشتنشون بردن، اهل این چیزا بودن. این علی ابن ابی طالبه که کمیل وقتی که دارن یک شبی در کوفه قدم میزنن و صدای راز و نیاز و مناجات شبانه یک کسی رو میشنون که با یه حال خیلی خوبی در نماز شب داره قرآن میخونه، اینا کمیل دلش میره، علی ابن ابی طالب دستش رو میکشه،
میگه بیا.
بیا بریم، بعدن به تو میگم که باطن این چیه. و بعد از نهروان وقتی که در بین کشتگان نهروانی که نهروان، اتفاق اولی که افتاد این بود که علی بن ابی طالب صحبت کرد، از اون 12,000 نفر 8,000 نفرشون برگشتن، دست از جنگ برداشتن. این 4,000 نفر دیگه کسایی هستند که حجت برشون تمام شده و باز عناد ورزیدن، باز به حرف غلط پافشاری کردن. بین این کشته ها وقتی که میگشت، یکی رو کنار زد، برش گردوند، به رو افتاده بود بر زمین، برش کردون و کمیل گفتش که کمیل این همونیه که اون شب صوت قرآنش دلتو برد.
اینجا ایستاده
این که معیار حق نیستش. که شبای قبلم صحبت کردیم که اگر این نماز، روزه، عبادت و اینها منو به یه نقاطی نرسونه که آدم باشم، خب اینها حتما بار من، یار من نیست. اینها قرار کمک کنه به من که به این معیارها برسم و اینها در وجود من متجلی بشه. خب
میشه؟
بنابراین اون وقت حتی ممکن است یک کسی به قول تو در یک جایی رشد بکنه که نه اینکه این حرفا رو نشنیده باشه، بلکه کلی خلافش رو شنیده باشه. مگر ابراهیم علیه السلام در یک قومی زندگی نمی کرد که همه بت پرست بودن، همه از دم. فرق ابراهیم با بقیهشون چی بود؟ فکر کرد.
ولی اینم در نظر بگیریم ها، همونجا جناب ابراهیم متهم به بیدینیه. یعنی اگر دیندار بود حتما بت پرست میشد.
بله خب ببینید
من میخوام بگم اگر
چون اونجا دیگه معیارها با این نشانه ها جاشون رو عوض کردن، یعنی شدن چیزهای مشترک، یعنی یک سری آداب و رسوم که در دین هم هست، اما دین چیزی است که اون آداب و رسوم ناشی از یک معنایه، ناشی از دلیله.
ببینید محمد جان، من خیال میکنم شاید این با توجه به چیزی که خوندم و تا همین 49 سال زندگیم فهمیدم و شنیدم، خیلی هم فضول و کنجکاو بودم، فهمیدم هر آدمی هم از خدا، شاید نظر من اینا، بهره ای که از خلق برده، بهره ای که از خدایی برده، او رو نجات میده. مثلا من خدایی کاری ندارم که خدا واحده ها، همچنان من یک خدایی رو میشناسم و یک برای من یک مختصاتی داره که با خدای شما یه فرقایی داره. متوجه میشی چی میگم؟
نوع ارتباط من و تو با اون حقیقت مطلق
نه خود حقیقت مطلق رو دارم میگم.
حقیقت مطلق یعنی... یکی بیشتر نیست، بی نهایت مگه یکی بیشتر هست؟
شکلی و تصوری که برای من هست
آفرین، میشه نوع ارتباط من باش دیگه، نوع درک من و شما، نوع ارتباط من و شما،
درک من بیشتر میخوام بگم
باشه دیگه. این میشه پروردگار من، پروردگار شما، پروردگار هر کسی دیگری، برای اون چیزی که میگیم ربی، پروردگار من. اما من اگر منم رشد کرد، فقط یک من در رقابت، اولا که ما چند جور من داریم، قرار شد در تا منیت هامون صحبت کنیم. من چند جور من دارم؟ یه منی دارم که محور همه عالمه، همه چیزو به خودش تفسیر میکنه. پدر من، مادر من، خانواده من، مال من، نمیدونم کشور من، من همه چیز با من نسبت پیدا میکنه. من محور همه عالمم. خب اینجا که همه چیز فقط موقعی موضوعیت داره که با من نسبت داشته باشه، برای من منفعت داشته باشه، درسته؟ پس همه چیز رقیب منه. یه موقع است که نه، تازه من خودم رو در کنار منهای دیگر به حساب میارم، نهایتش نستش که رقیب هستیم با هم دیگه. اونا که مخالفن اولیه که بقیه مخالف بودن، مگر اینکه با من موافق باشن. دومی اینه که حد اکثرش نستش که من بقیه رو هم به رسمیت شناختم، ولی منم هنوز، یعنی منم بقیه هم
سر جای خودشون.
آره، بایستی که من تا اونجایی که میتونم حوزه استفاضه خودم رو حفظ بکنم و اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. خب یه اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، اون هم این که من متوجه بشم که جزئی از یک جمله هستم که همش با هم دیگه معنا پیدا میکنه، جزئی از یک کل هستم که ارتباط دو سویه و چند سویه با تمام اجزا دارم. یعنی من هم در ارتباط با دیگران معنی پیدا میکنم و من میشم، از هم جدا اصلا نیستیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیگه
گفتن. خب اینا حرفا درست،
اینا از این جنس.
خب خدایی که با
هست.
این قدرت، خب. با این عظمت، یه همچین عشق و قدرتی در دستانشه، چطور نتونسته این همه آدم رو مجاب کنه که بابا این همه دارید با هم دیگه دعوا میکنید؟
این اصلا تونستن نتونست. ببین، ما اولا که خدا رو یک شخصی فرض کردیم، یک موجودی فرض کردیم که خوبی دارد. خب نه، خود خوبی مطلق خداست، بنابراین قواعد عالم از جنس هستی هن دیگه، خدا هستی مطلق خداست. اینجوری نیستش که خدا یه کسی باشه که حالا قواعد عالم رو عوض کنه یا فلان کنه.
پس در تعریف با من
نه،
خدا
تعریف اصلا هستی به معنای واقعیشه، بنابراین قواعد از جنس قواعد هستیه. خب در این قواعد هستی اگر کسی میخواهد چیزی بشه، یعنی وجود پیدا کنه و وجودش هی توسعه پیدا بکنه، مراتب وجودش بیشتر بشه، باید خودش بشه.
من همینی میخواستم
باید
بگم،
باید خودش بشه. خب و اون وقت، حالا البته اون وجود مطلق اگر کسی در این مسیر قدم زد، قاعده عالم این هست که بهش کمک میکنه. اون فسنایا سرول الیسرا از این جنس بود که تو اگر در مسیر وجود قدم زدی، وجود هم بهت کمک میکنه.
چون تو باید درست داری قدم برمیداری.
آره، اما اگر که هزاران عبادت کردی ولی به گردنه های زندگی رسیدی، نتونستی این گردنه ها رو بگذرونی. این قرآنی که انقدر ما میگیم که دین 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 دین، این قرآن میدونی گردنه ها رو چی میگه؟ فلقت عمل عقبه رو چی میگه؟ نمیگه که چرا نماز پس نخوندی، نمیگه که چرا روزه نگرفتی، نمیگه که چرا نماز شب، اینا که دیگه بماند، واجباتش هم اینجوری سوال نمیکنه. میگه همه اون کارا رو که کردی، همه اون، هنوز اصلا صحبت اینا نیست، چون بعدش میگه ثم کان من الذین آمنوا. قبلش میگه فلقت عمل عقبه. تو چه میدونی اون گردنه های زندگی چیه؟ فک و رقبه، یه گرفتاری رو آزاد کنی. او اطعامون فی یوم زی مسغبه، اون موقعی که همه دستشون بازه که کمک کردی، که خیلی هنر نکردی، تو روزگار سختی اگر که گرسنه‌ای رو سیر کردی. یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه.
چه گردنهای عجیب و غریبی، خیلی فهم کنن.
بعدش میگه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اینا مراتب بالاتر رشد، مراتب بالاتر وجوده. مگه خدا یه چیزی جدای از هستی؟ خدا هستی مطلق جدای از هستی که اون وقت من بگم که من اون کاری که باید بکنم برای رشد خودم نکنم و یه کسی وجود به من بده؟ وجود مال منه، من اگر که این رو به دست بیاورم شدم خودم،
شده رشد کردم و اتفاقی که ازش صحبت میکنیم، نه اینکه یکی دیگه به اصلا اعتباری نیستش که میگه کی بهم بده یا کی بهم ازم بگیره، اعتباری نیست. برای همین هم هستش که هر چقدر که من و شما اصلا
من بعد خودم پیدا شدم
خم و راست شدن،
آقا من بعد خودم پیدا شدم،
حرفا اگر که کار سختی بود این همه آدم های دیگه انجامش نمیدادن، مگه در مقابل حسین ابن علی نماز
این همه نماز
خوندن؟
چه خوبم خوندن،
مگه نماز شب خون نبودن، مگه قرآن نمیخوندن؟ پس فرق این دوتا با هم دیگه چی بود؟ مگه حتی زن مثلا یزید، زنان یزید حتی حجاب نداشتن؟ داشتن. یزید غیرت به خرج نمیداد در مقابل مثلا اینکه کسی به حرمسراش چپ نگاه کنه؟ چرا؟ خیلی هم اتفاقا غیرت جاهلی داشتش که حاضر بود خونش ریخته بشه کسی به حرمسراش چپ نگاه نکنه. پس چرا اینا معیار دینداریش نشد؟
برای که در راه باطله.
من نمیگم که اگر که کسی معیار دین رو هم داشت اینها رو هم نخواهد داشت، تا خیلی موقع اینا نتیجه اون دینداریش این میشود که بله غیرتمند هم هست و و و و و و این که معلومه، اما اونها به تنهایی دینداری نیستن، بلکه میتوانن. میدونی
ما اصلا درک عبادت رو نشناختیم. من ببخشید
خیلی پر حرفی کردم، معذرت
میخوام. شما کارشناس مجری هستین خوب، و واقعا منم باید با شما حرف بزنم، بیشتر از شما بشنوم، ولی من گاهی فکر میکنم اصلا شما خودی نقاش فرض کن محمد جان.
آخه خوب. تو این فرآیندی که الان داریم صحبت میکنیم معنی نداره که کسی کارشناسه کسی ناکارشناس، مثلا این از جنس فکر کردن و خردورزیه و گره زدن فکر کردن همون به هم دیگه است.
نه جدا میگم،
من نمیگم من چون من مطالعه اصلا مطالعم و یا فکر کردنم یا استاد دیدنم، اگر که شما رو به فکر وادار نکنه و خود شما به این نتیجه نرسی، اصلا این یک اعتباری بیش نیست، این از جنس حفظیات نیست، از جنس فهمیاته، باید بفهم آدم.
منم میخوام همینو فعال کنم تا شنونده با ما همراه بشن، ایشالا یه اتفاقات خوب.
برای همین حتما صحبت شما کمک فوق العاده است.
یک ساعتی خواهش میکنم فرصت بریم و من حالا میخوام از شما یک سوال
دیگه بپرسم.
ببینیم آقای بیات، خواهش میکنم چه بخشی آماده کردن.
Show your که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سردر کمند را
بین همه اعمال حج توی اون همه تکاپو و تلاشی عملی هست که با همشون متفاوته. وقوف در عرفات. وقتی که حجاج وارد صحرای عرفات میشن و یه نصف روز توی عرفات میمونن. این وقوف اعمال خاصی نداره. تنها کاری که باید بکنن اینه که صبر کنن. و فردای اون روز حاجی میشن. اعتکاف هم به نظر من از همون جنسه. اسلام دین تکاپو و تلاشه. و بعد در بین همه این تلاش و دویدنها 3 روز امر به موندن در مسجد میکنه، به وقوف، به تأمل، تنها به قصد قربت. انگار توی این وقوف و سکوت رازی به آدمی گفته میشه، انگار یک گمشده ای پیدا میشه، انگار بنده با خدا روبرو میشه. وقتی این وقوف و تأمل توی صحرای عرفات باشه، روز بعدش افتخاره حاجی بودن نصیب بنده میشه و وقتی در مسجد و در میانه ماه رجب باشه افتخار پاک شدن از گناهان و نزدیکی با خدا. هرچی که هست این موندن و صبر کردن و تفکر اتفاق مهمیه. 1:37 از همراهید با راه شب و موضوع صحبت ما تفکر در مورد موجودیت خودمونه که گمش کردیم، شاید یک جایی فراموشش کردیم، شاید تو تاریکی ها خیلی داریم دست و پا میزنیم، شاید نورها از ما دور شدن، یعنی نشانهای خوب از ما فاصله گرفتن، یا ما عادت کردیم به خدای نکرده پلشتی ها و تاریکی ها. در شب وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها موضوع صحبت ما این شکل گم شدن هاست. گفتن که دست شما درد نکنه، ممنون از برنامه خوبتون. چند روز پیش ماشینمو گم کرده بودم، بعد فکر میکردم گمش کردم، دیدم نه خودم اصلا آدرس رو اشتباه رفتم. خیلی این اتفاق میفته. عباس سوری از توی سرکان گفته 2 شب گذشته که پیام من رو نخوندی، اما بازم بگم دوستی به نام آقا ناصر پورمنصوری 20 سال ازش بیخبرم، در برنامه‌تون بگید خواهش میکنم، شاید پیداش کنم. انشالله که گم شدتون آقای ناصر پورمنصوری صدای ما رو شنیده باشه. عباس آقای سوری بعد به ما یک پیامکی بده، ما به شما پیامک بدیم و وقت جشن بگیریم دیدار شما دو عزیز رو. اما خب داریم از گمشده‌های زندگیمون میگیم. دوستی گفته که اون دوست عزیز که از اعتیاد قول ساخته، من 25 ساله که با خودم در جنگ با افیون بودم، الان نزدیک 2 ساله که این پریدیا رو کنار گذاشتم، برای همینم برای من شده، برای شما هم حتما میشه. 0939 این پیامک رو برای ما فرستاده. بشنوید از قهرمان بازنشستمون، آتش نشان بازنشسته جناب نجات مرادی که همراه همیشگی راه شب از زیبا شهر قرچک هم ما را همراهی میکنه. درود بر دلهای پاک شما شب زنده داران. سال روز وفات زینب کبرا تسلیت باد. آقای همایی، در واقع ما عمر هدر رفته ایمان را گم کردیم. تا دلم گرم هوای سرد دستانت شود یخ میزند. تا شبی مرهم بسازد ساز من خون دلها میخورد، رج میخورد. ای که در تاریخ چشمانت نمانده سوی چشم، تا نگاهت گرم چشمانم شود شب میشود. به به، گفتن فهمی کنم که این شعر از خودشون بود. دستون درد نکنه آقای نجات مرادی و ممنون که همچنان ما رو همراهی کردید. 3900 همچنان در خدمت شماست تا در مورد موضوع برنامه با ما حرف بزنید. اگر چه ما رو ببخشید، این سه شب کمتر پیامک خوندیم و سعی کردیم بیشتر موضوع رو با جناب نصرآبادی بشکافیم تا چیزی بشنویم شاید به دردمون بخوره. خانم احسانیان، ممنون که دارید ما رو همراهی میکنید، از محبتتون بی نهایت سپاسگزارم. خب جناب نصرآبادی، من قبل از این که این بخش رو آغاز کنیم از گم شده ها گفتیم، حواستون به من آقای نصرآبادی؟ آره آره، ما رو بیاین دیگه، مطلبت هم پیدا میکردی. خوبه، ببین یه لحظه ما همو گم میکنیم دیگه، حواستمون هم پرد میشه، اینه سر و صدا نمیذاره دیگه، یا حواسمون تمرکزمون جای دیگه است. راههایی رو برای این که آدمی کمتر گم کنه، چه خودشو چه داشته هاشو و چیزایی که براش خیلی اهمیت داره، یکیش مراقبه است، نیایش، کارهایی میگن بعد انجام بدید مثل شکرگزاری و لحظات تو رو به سکوت و خلوت تهی کنید. تو لحظاتی بشینید، فقط به نفستون فکر کنید، آرام باشید، شمعی روشن کنید و سعی کنید حال خوبی به خودتون ببخشید. جناب نصرآبادی، خب
یه چیزی عذر میخوام صحبت تو قطع میکنم. اونجایی که داشتی صحبت میکردی و تشبیه کردید لحظات بعد از صحرای عرفات رو، وارد مشعر شدن و بعد وارد منا شدن و حاجی شدن رو،
حواستون بود؟
بله قربونتون بشم، خیلی مهمی که از صحرای عرفات باید وارد بشی تا حاجی بشی، باید معرفت پیدا کنی.
یه ریشه داره.
معرفت پیدا بکنی و بعد از معرفت وارد، این معرفت باید نفوذ کنه در وجودت، وارد مشعر بشی، محل شعور پیدا کردن،
آگاهی عمیق.
قرآن وقتی که به پیغمبر میخواد بگه که فرق ایمان و اسلام چیه، یعنی این ظاهر حرف، همون آداب و رسوم که گفتیم و ادعاهایی که هست، با این چیزی که اسمشو میذاریم اعتقاد، میگه قالت الاعراب و آمنا. پیغمبر، بعضی ها میان پیش تو میگن که ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنو، تعارف نکنی اینجاها، معیار دستشون بده، بگو ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بلکه بگید ما اسلام آوردیم. خب باشه، این خودش ارزش داره، یعنی ارزش این رو نگه میداره تو این کلمات خداوند. اما ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در دلها و جانتون وارد نشده. خب انما المؤمنون، بعد خودش تعریف میکنه، میدونی مؤمنا کیا هستن، چه نشانه هایی دارن؟ کسایی که ایمان آوردن به خدا و رسولش، سپس رو بر نگردوندن، یعنی در اون گردنه ها، در اون شدائد و سختی ها و یا اون جاهایی که دین نگه داشتن،
امتحانای سختی بود،
اون جاها رو بر نگردوندن و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مالشون و جانشون تلاش فوق العاده در مسیر درست کردن، اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن که ایمان آوردن.
یعنی بدون آزمون به ما نمره 20 نمیدن
دیگه. از این واضح تر نمیتونه قرآن بگه که آیا فکر کرده اید که این که گفتید احفحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم فکر، ناس نمیگه مردم، هر کسی، میگه همه، آیا فکر کردند که همین که گفتند ایمان آوردیم رها میشند و امتحان نمیشند؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فسيعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، اگر اشتباه نخونده باشم آیا، که قطعا اینطور هست که همه اونهایی هم که قبل از اونها بودن، حتما این اتفاق در اینها میفته که همه امتحان شدن و معلوم شد کیا راست میگن و کیا دروغ.
شما ابتدای صحبتمون هم منیت فرمودید و گفتید منیت پدر ما رو در آورده. واقعا هر موقع هم فکر می‌کنید
منیتی که همون یکی از اون دو حالته، یا خودم محور همه عالمم و فکر می‌کنم همه حقیقت منم،
این خودشیفتگی باعث میشه انگار من از شما غافل باشم دیگه.
آخه واقعیت خیلی همون همین هستیم دیگه.
خواستم همین بگم، یعنی میشه نمیدونم دیدی یا نه که چند نفر نشستن دور یک گودالی و یک ظرف غذایی هم هست، قاشق‌هایی هست که دستای بلندی داره و اینا توی عذابی
هست، حتی خودش بخوره که نمیتونه.
بعد دارن هی نحیفتر و نحیفتر میشن، با قاشق هم دیگر میزنن پرت میکنن پایین بعضیشون. اما یک دفعه یکی میاد یک حرکتی میکنه با قاشقش به روبرویی غذا میده و میگن بهش جایی که هر کسی اتفاقا جهنم اونجاست که هر کی میخواد لقمه دهن خودش بذاره، و بهشت هم جایی که میخوان به دیگری لطف کنن و این لطف به خودشون برمیده.
و این اصلا این دیگری دیگه اینجا میشود بخشی از من، دیگری نیست.
آها.
این میخواد بخشی از من.
یک جایی حالا در ملاقات ها به شکل افسانم دیگه در اومده، ملاقات مولانا و شمس. اما مسائل مهمه، برای من مهم نیست که این حرف زده شده یا نه. خوب. میگن جناب مولا در چند مورد از جناب شمس پرسید و جناب شمس با حوصله بهش پاسخ داد. بله. یکیش در مورد حج بود، یکیش در مورد جناب بایزید بود و بله. که گفته من برترم و اینا و پاسخ داد. اما گفت حالا من یک سال از تو دارم.
بله.
جناب شمس به مولانا گفت حالا من یک سال از تو دارم، پیش از این با هم شروع کنیم. گفت فرض کن که در خانه خدایی محرم شدی و به نماز ایستادی، خونه رو هم داری میبینی، سجده اول رو میری، سبحان ربی الاعلی و بحمده. بله. داری بلند میشی؟ بله. تو که بالاخره مؤمنی به خدا جناب جلال الدین محمد، این اعتقاد داری که مؤممی و خیلی هم اهل خدایی، قبول داری که خدا با قدرتش میتونه کعبه رو یه دفعه بره آسمون یا یه دفعه غیبش کنه یا فرو ببره تو زمین؟ گفت بله. خب که چی؟ گفت فکر کن تو سجده اول دین اتفاق بیفته.
خب.
و تو میگی سمع الله لمن حمده، بلند میشی بگی الله اکبر، سجده دوم بری میبینی که هیچ کعبه ای روبرود نیست.
خب.
تو به من بگو نماز تو رو به کی داری میخونی؟
بله.
رو به کی میخونه؟ میگه چون گرده. چون گرده اگه دقت کنی.
بله.
خونه رو بردارن تو میبینی اونورم یه عده مسلمون. بله. یعنی ای دارید به هم تعظیم میکنید. آره. جالبه. میگه عزیزم شما در اون کرامتی که برای روبرویید قائلی خدا رو پیدا میکنی، اینو فقط گذاشتن این وسط که شما یه موقع جوگیر نشید،
کعبه یک سنگ نشانه.
آره.
است که ره
گم نشود. حالا من تو زندگیم دین دارم، کتاب دارم، امام دارم، خدا دارم، فقه دارم، فلسفه دارم، وعظو میبینم، ماشاءالله حالم هم خوبه، میگم اینا همه رو دارم، خب نمازم هم میخونم، ولی به نوع بشر بی‌اعتنام. مثلا خودتو نمیخوام حالا خدا بگم، یه لحظه شما خودتون یه نقاشی هستن ببینید آینه است بودی. خب فکر کن یه نفر صبح تا شب داره در پنج وعده به شما در 17 جلسه جداگانه میگه که چقدر شما رو دوست داره، چقدر به شما ارادت داره، هیس خم میشه، راست میشه. و بعد سجده رو طولانی میکنم اشکم میریزه ها. ولی وقتی که تعظیم کرد و به شما که نقاش بزرگ بودید کارش تموم شد رفت، شروع کرد تابلوی شما رو با لگد پاره کردن و نمیدونم بی احترامی کردن و تو ته انباری انداختن و بی توجهی کردن.
یا مثلا بچه من که اومد ازش یه چیزی رو خواست، خب یه دونه هم میزنه در گوشش و
آره.
اعتنایی هم نمی کنه. بعد شما میگه که شما... اگه منو دوست داری چرا بچه منو مثلا کارش رو انداختی؟
خب حالا فکر کن شما همون نقاشی، من منکرتم اصلا، میگم نصر آبادی کیه؟
آره.
ولی میبینی حالا
من تو رو نمیشناسم اصلا، ارادتی هم
ندارم. من هیچ ارادتی به خودت ندارم.
خب. اما این بچه‌ای که میاد،
اما تابلوها تو
اصلا، تابلوها رو که میبینم میگه ای چقدر قشنگه.
تابلوها رو میبوسم، پاک میکنم، میذارم بالا،
قدش خیلی قشنگه.
شما خوشت بیشتر نمیاد
اصلا. ببین اصلا همه اتفاقی که در چیزی به نام وحی افتاده و در چیزی به نام دین افتاده همین هست که گفته که ببین این قشنگیه که داری ازش تعریف میکنی و دوست داری، اینها اینا منم،
اینا تجلیات منه،
اینا منم، اینا جای دیگه دنبال چیز بت داری میپرستی، منو میخوای بپرستی، اینا درست نیستن، برای من شریک قرار نده، خودم رو بفهم،
برای من شریک. من
آره آره، دنبال حقیقت مگه نیستی؟ به حقیقت فکر کن و حقیقت درست رو دنبالش برو. این چیز رو که میتونی بفهمی رو بفهم. افلا تعقلون، همش داره میگه آیا فکر نمیکنید، لعلکم تعقلون، برای اینکه فکر کنید، لعلکم یتفکرون، تتفکرون، برای اینکه تفکر کنید، همش داره این رو تکرار میکنه که به چی برسی؟ که آقا این ظاهر فقط نیست، از این رد شو به این حقیقتی که میخوای برس. بابا اینایی که مثلا دنبالش هستی، مال منال، بت‌های مختلفی که درست کردیم و دورشون میگردیم و فکر کنیم اینا کار ما را میندازن،
بله،
میگه که اینها اگر ازشون چیزی بخواید اینا کارتون را نمیندازن، اینا خودشون هم نمیتونن خودشون رو سرپا نگه دارن.
خب